تو که سرکوب میزنی، تو عملی هستی، تو اخته شدی، همه دیوارای هرچی محسرها تو سر ما خراب کردی، به ما گفتی پیزوری.
من هیچ وقت به تو نگفتم پیزوری، من فقط تو رو یاد خودت انداختم، واسه همینی که تازه یادت افتاده که من چرا با یکی به پول و زخمی اومدم سراغ تو.
به رفیق من، ما وایسادیم، تو رفتی، ما نخوندیم، تو خوندی، ما این یه جزیره بیکس موندیم، تو با همه کس جون تو از آب کشیدی، آخرش چی شد؟ تو اونجا نشستی و ما اینجا. من تو کار درستی کردی؟ اگه یه مشتهیدم دزدی کنه خب دزدیه دیگه، حرفم که میزنی میگن حالیت نی. بابا اگه حالیمون نی تقصیری نداریم، کسی حالیمون کرده که ما جفتک زدیم؟ بابا پا رفیقم، این نوکرتم، تا جونم دارم پاد وای میستم واسه این که آدمی، اما دیگه من سرکوب نزن، کار تو هم که کمتر از ما نیست که. تو اونجوری شب و روز کردی، ما اینجوری، آخرش هم هر دوشو نگاه کنی یعنی زرش.
رادیو گیک شماره 98، پرایوسی، 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 همش در مورد پرایوسی. با ما باشین در اواخر بهمن 98. رادیو گیک برای اونایی که دنبال فقط عددها، قیمتها، تعداد CPUها و اینجور چیزا نیستن، برای اونایی که خبر مهم براشون الزاماً خبری نیست که فقط داغه داغه داغه. رادیو گیک برای اونایی که دوست دارن تو تقاطع جامعه و تکنولوژی وایستن و عمیق‌تر چیزهایی که رد میشن و قضاوت کنن. از قضاوت کردن نه. خب سلام، یه بار دیگه خوش اومدیم به رادیو گیک و خوشحالیم که همراهتونیم در شماره 98. باید یه فکری برای شماره 100 بکنیم و یه توضیح کوتاه بدم که گفتیم از قضاوت کردن نترسین، این مهملاتی که همه عقاید محترمن هیچ کس رو نباید قضاوت کنیم و اینا عقاید چرتی هن. یه شماره دارم مثلا جادی جادی جاج کن که جاجت. آره، ایده این نیستش که همه عقاید محترمن، ایده اینه که همه حق دارن عقایدشون رو داشته باشن. ایده این نیستش که شما حق ندارید هیچ کسی رو جاج کنید، یعنی که افراد تا وقتی که مزاحم بقیه نیستن به شکل حاد حق دارن کاری که میخوان رو بکنن. من حق دارم لباس صورتی بپوشم، یکی دیگه هم حالا صورتی دیگه خیلی شل بود. من حق دارم با دامن برم بیرون به عنوان یک مرد، اینم خیلی شل بود. من حق دارم لباس بچگونه بپوشم برم بیرون، میبینین همشون خیلی شلن، به یکی دیگه چه؟ حالا یارو هم میتونه بخنده بگه ها 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 اینو ببین جوراب شلواری پوشیده با کلا، به اون چه؟ به من چه؟ بخنده. نکته اصلی اینه شما حق دارین این کارا رو بکنین، خیلی هم شلن، اصلا هیچ چیز عجیبی هم پشتشون نیست. یکی دیگه هم حق داره بخنده، یا حق یکی دیگه هم حق داره نسبت بهش بگه که خیلی، من اصلا به آدمی که اینو پوشیده اعتماد نمی‌کنم، منم میگم منظرم تو خیلی احمقی. میدونین ایده اینه که، ایده اینی که اصلا هر کی هیچ کسی رو قضاوت نکنین مهمله. تو این لول دارین در موردش حرف میزنین. اما یکی حق داره که، کسی حق داره شکنجه‌گر باشه؟ نه. یکی شکنجه‌گر شما میتونین قضاوتش کنین؟ بله، خیلی کار زشتی میکنه. یکی حق داره سانسور چی باشه؟ نه. یکی سانسور چیه قضاوتش میکنین؟ بله، به نظرتون خیلی آدم کثیف بدی میاد. یکی حاضر دزد باشه؟ چی حاضر دزد باشه؟ یه سری دزدن، ولی شما وقتی یکی میاد خونتون که میدونین دزده کلن، خب من مواظب چیزام بیشتر هستم، ولی یارو میگه چرا منو جاج کردی؟ تو که از دل من خبر ندیدین که آقا یارو هر دفعه اومدی چیزی دزدیدی، خب معلومه من میتونم جاجت کنم. خلاصه زیر باره این مهملات نرین، تیکه خوبش رو بردارین. هر کسی حق داره ایندیویدوالیسمش رو داشته باشه، هر کسی حق داره تفکرات خودش رو داشته باشه، هر کاری بکنه. بقیه هم میتونن باهاش مخالف باشن و مخالفتشون رو تبلیغ کنن. یه سری آدم ولی حق ندارن یه چیزی باشن اصولا. یعنی مثلا وقتی یکی شغلش اینه که یه کاری بکنه که قطع اینترنت در ایران بی درد سرتر بشه، از نظر من همکار سانسورچیه. یکی حالا میگه نه اینو قضاوت نکنی. یعنی چه قضاوت نکنی؟ به هر حال میریم سراغ اخبار. حالا اسمش بود پرایوسی، 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 ولی شماره کلاسیک داریم و در مورد چیزهای کلاسیک حرف میزنیم تا بریم شماره 8 که جوراب شلواریش کنیم. خبر اولمون قارچیه که از تشعشعات اتمی تغذیه میکنه. چرنوبیل رو حتما میشناسین دیگه، یه فیلم یا سریال مشهوری هم اخیراً داشتش. از حادترین اتفاقات اتمی جهان بود، تو روسیه اتفاق افتاد، اون زمان تو شوروی، و از 1991 دانشمندان با ربات‌های کنترل از راه دور مشغول بررسی داخل نیروگاه بودند، ولی متوجه شدن یه سری قارچ اونجا که تازه اینقدر میگیم اتمیه روی دیوارهای راکتور بودن. اوکی، تا اینجا طبیعیه، هممون دیدیم که محیط زیست در واقع داره نیروگاه از ما پس میگیره و خیلی عکسای قشنگی هم درست میکنه. اما نکته عجیب چی بوده؟ این بوده که به نظر میاد قارچ‌ها دارن به سمت مرکز راکتور حرکت میکنن که تشعشعات بیشتری داره، به سمت منبع تشعشع میرن نه اینکه ازش دور بشن. 10 سال بعد، یعنی سال 2001، تحقیقات مجدد انجام دادن و به نتیجه جالب رسیدن. قارچ‌هایی که به مرکز تشعشعات اتمی نزدیک‌تر بودن، رشد سریع‌تری هم داشتن. به نظر میرسه ملانین قارچ‌ها تشعشع اتمی رو جذب می‌کنه و انرژی برای رشد فراهم می‌کنه. اصولاً ما مکانیزم‌های حیاتی که می‌شناسیم شبیه این نیستن. ما معمولاً یا نور خورشید داریم جذب می‌کنیم، از طریق ترکیب با اکسیژن تو موجودات به حیات می‌رسیم. ولی اینکه اینا میتونن از طریق تشعشعات اتمی کار مشابهی انجام بدن خیلی جالبه. در واقع شبیه همونه که انسان میتونه در واقع نور رو بگیره یا گیاهان انرژی خورشید رو تبدیل میکنن به انرژیشون، اینجا داره انرژی تشعشعی رو تبدیل میکنه. تحقیقات تو 2016 دوباره تکرار کردن و به این شکل که 8 تا قارچ آوردن ایستگاه فضایی که تشعشعش بین 40 تا 80 برابر زمین بوده و انتظار دارن که قارچ‌ها مولکول‌هایی تولید کنن که خوردنشون توسط فضانوردا اونها رو هم در مقابل اشعه مقاوم‌تر کنه. حالا اینقدر ساده نه، ولی ایده اصلی در نهایت همینه. نتیجه‌اش هم هنوز منتشر نشده. خبر باحالیه، منم که معلومه متخصصش نیستم، اما در واقع من معمولاً چیزهایی رو میگم که بقیه از روش رد شدن. خبر دوممون که اونم جالبه، دادگاه عالی اجازه میده. معلومه که عالی آمریکا دیگه. اگر سایتی مناسب معلولین نباشه ازش شکایت کنید. ماجرا به طور خاص به وبسایت پیتزا فروشی دومینو برمیگرده و اینکه دادگاه عالی آمریکا که در واقع رأی بسیار مهمیه، چون رأیش رو بقیه در واقع مجبورن تبعیت کنن در حکم‌های بعدی، طبق رأی اجازه داده که نابینایان از پیتزای دومینو شکایت کنن، چون که نتونستن تو سایتش به عنوان یک نابینا وارد بشن، انتخاب کنن و پیتزاشون رو سفارش بدن. این بر اساس یه قانونیه به اسم Americans with Disabilities Act، قانون آمریکاییان دارای معلولیت ما بهش میگیم فکر کنم، مشکلات حرکتی یا یه چنین چیزی. حالا حرکتی هم الزاما نیست دیگه، میتونه ذهنی هم باشه معلولیت. قانون میگه که همه رستوران‌ها و مغازه‌ها و حتی اپ‌ها و سایت‌هاشون باید برای افراد دارای معلولیت مناسب سازی شده باشن. جزئیاتش خب برای ما خیلی مهم نیست، ولی از اونور جالبه که چه دفاعی میشه از تمام گروه‌های تو جامعه و حق دسترسیشون برای اینکه بتونن تو جامعه حضور فعال داشته باشن. شاید بهتون گفته باشم این سفر اخیر اسپانیا که رفتیم، خیلی برام تعداد معلولینی که تو اروپا می‌دیدیم به نظرم زیاد و عجیب بود. بعد می‌فهمین که خب از این بیشتر تو تهران، ایران و همه جا هستن و ما نمی‌بینیمشون، از خونه کمتر میان بیرون. خلاصه توانیتورم تبلیغ کنم که سایت ماست برای اینکه معلولین بتونن خدماتشون رو بگیرن. با وحید و اینا داریم. و یه چیز جالب دیگه شما، یه خبرم که حالا خیلی مرتبط نیست، یکی هم سعی کرده از پورن‌هاب شکایت کنه به خاطر اینکه گفته که زیرنویس فیلم‌ها کامل نبوده و نتونسته لذت شایان رو از فیلم‌ها ببره. آره. بریم خبر بعدی. خبر بعدی اینه که مدیر عامل‌های فرانسوی متهم به قتل 35 کارمندشون شدن. از اتهام البته بیشتر اثبات شد. واشنگتن پست نوشته 3 تا از مدیران سابق فرنچ تلکام به اتهام ساختن یه محیط کار صدمه زننده که منجر به خودکشی 35 کارمند در طول دهه 2000 شده بود، یعنی از 2000 تا 2010 محاکمه میشن. البته محاکمه شدن. اصطلاحی که استفاده شده مزاحمت اخلاقی سازمان یافته، بعد بهش بگیم institutional moral harassment. harassment مثلا با اون مزاحمت جنسی میگیم harassment. اینجا هم حالا در واقع مزاحمت مورال هراسمنت. ماجرا اینه که شرکت‌ها می‌خواستن نیروهاشون رو کم کنن، محیط کارشون رو سخت کردن و خیلی ترویج کردن که اگه می‌خواید برین خب، اگه خوشتون نمیاد. و آدم‌ها یه سریشون رفتن، یه سریشون مجبور بوده موندن و 35 نفر تو اون دوره خودکشی کردن که طبق آمار بیشتر بوده از تعدادی که انتظار میره یک آدم معمولی خودکشی کنه در جامعه سرمایه‌داری. در نتیجه الان دادگاه رفتن و حکم گرفتن. حکم نهاییشون خیلی زیاد نیست، ولی از نظر حقوقی بسیار مهمه، چرا که در واقع یه مدیر به خاطر سوق دادن شرایط کار به سمتی که فشار روانی کارمندها باعث ضربه زدن کارمندها به خودشون بشه محکوم شده. اتحادیه‌های کارگری که خب در واقع مکانیزم‌هایی هم برای اینکه از کارگرها دفاع کنن، ما تو ایران عملاً اتحادیه کارگری نداریم، حالا هرچی هم داشتیم رئیسش یا تو زندانه یا فراریه. نکتهش اینه که فرض کنیم مثلا همه برنامه نویسا میگن ما جزو یه اتحادیه میشیم، یه حق اتحادیه کوچولو میدیم، حالا سندیکا مثلا یا اتحادیه، و هر قراردادی که میبندیم باید زیر نظر این اتحادیه باشه. اگر با کارفرمامون مشکلی داشتیم اتحادیه حلش میکنه. اینی که میزان حداقل دستمزدمون باید چقدر باشه اتحادیه روش چونه میزنه و این جور چیزها. در واقع حقوق صنفیمون رو از این طریق میگیریم. حالا ما تو ایران یه محملی تحت عنوان انواع انجمن صنفی داریم، حالا من هیچ وقت من در مسائل نمیشناسم، ولی تو مال بقیهشون مثلا یه چیزایی میگن که نه به درد کسی میخوره نه کسی عضوشون میشه، به جز همونایی که عضوشونن و حالشون میبرن. خلاصه الان باعث میشه که اتحادیه ها توی اروپا جدیتر حقوق کارمندا رو دنبال کنن. حتی گروه هایی شروع کردن به ماجراهایی که مرکز اطلاعات آمار خودکشی رو در میارن در شرکت های مختلف و میارن کارمندای شرکت مختلف به طور خاص بالاتر همچین شکایتی رو اونجا هم بکنن. حالا تو ایران که بگم مستقل از نبودن اتحادیه ها در لول پایینم که یه تشویقی میشه که امروز کلی توییت بود که نمام کارمندان باید اصلا 100 ساعت در ماه کار کنن، یکی دیگه افتاد نمام باید شب با کیسه خوابشون بیان بمونن و این قصه ها. کارمند یه پولی میگیره یه کاری میکنه، مطمئنن بعد شرکتشو دوست داشته باشه، به خودش بیشتر خوش میگذره، مطمئنن ممکنه یه وقت اضافه ایم بذاره، یه انرژی ایم بذاره، به شرط اینکه اینها رو هم بگیره. یعنی اگه من یه وقت انرژی اضافه ای تو خونم میذارم برای شرکت، تو شرکت هم میتونم یه کار متفرقه ای بکنم معمولا. یا اینکه اصولا یکی میگه من اصلا اینقدر ساعت کار به شما فروختم و اینقدر حقوق میگیرم در مقابلش. ایده اینکه به شرکت باید ارق داشته باشم یعنی چی؟ هر لحظه‌ای که شرکت نخواست منو اخراج خواهد کرد. خلاصه اینم ماجراهای بحث کارمندی بایدن هم بگم که به معدنکارا گفته برنامه نویسی یاد بگیرن. خیلی بامزه بود کاندیدای دموکرات جو بایدن تو آمریکا توی همایش تو معدنچیا بهشون گفته که باید برنامه نویسی یاد بگیرن که برای شغلای آینده آماده باشن. دقیقا گفته کسی که میتونه 100 تا 1000 متر بره زیر زمین و تو معدن کار کنه حتما میتونه برنامه نویسی یاد بگیره، و اگر کسی میتونه زغال توی کوره بریزه معلومه که میتونه برنامه هم بنویسه. کاری نداره که. خلاصه حتی داستانش هم طولانی بود دیگه. قبلا در واقع بایدن گفته بود که مدیر عامل های شرکت های معادن رو که اینقدر محیط زیست رو صدمه میزنن باید بنداخت به زندان. الان احتمال ایدهشونه که یه جوری رأیشون رو جمع کنن، همزمان رفته بگه، ولی خب حرف محملی زده. برنامه‌نویسی سخت نیست ولی حوصله میخواد و با معدن متفاوته. مطمئنا خیلی معدنچی ها میتونن برنامه بنویسن و برعکس برنامه‌نویسا میتونن تو معدن کار کنن، اما اینجوری نیست که ربط دقیقی به هم دوشته باشم.
بی آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم، بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم، عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من، بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من، سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من، بی سرود و بی صدای سرزمین من، دردمند بی دوای سرزمین من، سرزمین من کی غمی تو را سرود سرزمین من، رهی تو را گشود سرزمین من، ای با تو و پا نمود سرزمین من.
ظاهرا خبرها یه جور منطقی به هم وصل شدن در حالی که من هیچ تلاشی براش نکردم. از سیاست مدارا میگفتیم، این ورم یک سری ابله دیگر رو داریم که قهرمانشون نتانیاهوه و لو رفتن فهرست کامل همه رای دهنده های اسرائیلی. بعضی کشورها اینجوری که شما برای در انتخابات باید برین ثبت نام کنید تو انتخابات، اینجوری نیست که بگن روز اون بگن این وظیفه ملیه هر کسی باید بیاد رأی بده. اینی که در واقع میگن شما باید ثبت نام کنید و بگین میخواین اینجا مشارکت سیاسی بکنید که حداقل یه پله جلوی اون که آدما فقط الکی رأی بدن رو گرفته باشن. مکانیزم های متنوعی البته توش هست و دلایل مختلفی داره، ازش دفاع میشه، علیهش حرف زده میشه و خیلی جاها اینجوری، حتی جاهای خیلی مثلا جدی تر تو یه سری رأیا شما نمیتونید الکی بری رأی بدی. مثلا اگر در مورد نیروگاه اتمی رأی میگیرن، همه پرسی میذارن، شما باید اول توی کلاسی شرکت کنی که بهت بگن خوبیاش چیه، بدیاش چیه، طرفدارش هم، نه اینکه یک جزوه خوبی بدیشو بگه. مخالفش بیاد بگه چرا باید رأی منفی بدین، موافقش بیاد بگه چرا باید رأی مثبت بدین، و بعد شما میتونین اجازه دارین که در این مورد نظر بدین، نه اینکه حالا همینجوری برین از فامیل آدم جمع کنین. خلاصه توی اسرائیل هم این ثبت نام رو داره. هر کاندیدا هم به فهرست کسایی که ثبت نام کردن دسترسی داره، ولی انتظار میره که در واقع مکانیزم قدیمی تری احتمالاً، و انتظار میره که بعد از تموم شدن رای گیری اون لیست رو از بین ببره و نگه نداره، تعهد میده که مخفیش نگه داره و غیره و غیره. حالا حزب لیکود سایتی که قرار بوده این اطلاعات رو تو اختیار افرادی مثل نتانیاهو فلان بذاره، یه باگ داشته و باعث شده هر کسی از هر جای دنیا بتونه کل فهرست رو دانلود کنه، شامل اسم کامل، شماره شناسنامه، شناسایی حالا اونجا، آدرس، جنس و تلفن تک تک 6,453,254 رای دهنده اسرائیلی تو این انتخابات. باگش چی بوده؟ واقعا قشنگ بوده. شرکت فید بی که سایت رو درست کرده گفته یه مشکل یک بار تکرار شونده که به سرعت حل شد. مشکل چی بود؟ کافی بود رو صفحه رایت کلیک کنین، ویو سورس رو بزنین، یوزرنیم پسورد ادمین توش بود، لاگین میکردین و همه اطلاعات بود و برش میداشتین. میگن که ظاهرا دیتا از چین، روسیه، آمریکا و مولداوی مورد دسترسی قرار گرفته. بلاحت اونها به کنار، یادتون باشه که تقریبا هر چیزی که روی وب قرار میگیره مورد حمله هم قرار خواهد گرفت. عقلتون رو به کار بگیرین که چی رو میذارین تو وب. گفتم عقل این بحث لباس فضانوردی رو بگم که واقعا خوب بود. وزیر قهرمان یه لباس فضانوردی رو نمایی کرد، حالا مستقل از اینی که در دولت قبلی که احمدی نژاد قرار بود تو چش باشه، احمدی نژاد میرفتش لباس‌های فضانوردی رو، نمام فضانوردا رو، میمون فضانورد و اینا رو رونمایی میکرد. تو سیستم ما که ایشون قراره باشه، وزیر مخابرات اطلاعات ارتباطات یا هر چی اسمش هست میره، ولی یه لباس گذاشت که توش گفته بود لباس فضانوردیه و موجه داده بود که به زودی قراره بریم فضا باش. بعدم که خب موشکشون سقوط کرد و ایده اصلی اینه که ما چرا باید این همه هزینه یه چیزی بکنیم که خیلی کشورها اصلا سراغش هم نمیرن و ماهوارشون هم میدن یه موشکی استانداردی در دنیا براشون هوا کنه و غیره و غیره. ولی لباس فضانوردی باعث خنده‌های خیلی زیادی شد. حالا از اینی که از سر تا پاش زیپ داشت، یعنی با اون لباس تو کوه هم نمیشه رفت، اون زیپ یخ میزنه. شلوار کوه هم اگه در زندگیتون دیده باشین، یه لایه‌ای روی زیپش میاد که از تو زیپ باد نیاد تو. ولی حالا این مسخره ها به کنار. اولا یه توییت کرد که خیلی هات بود، بعد گفت معذرت خواهی کرد دیگه بعد از اینکه کاملا آبروریزی شد و گفتش این رو از بخش تقصیر بخش تبلیغاتمونه. ایده اینه که یعنی خود لباس فضایی هم از بخش تبلیغات اومده. عکسش نه ها، خودش رو لباس بخش تبلیغات انتخاب کرده که این لباس فضاییت باشه. حالا اینکه ایشون چرا اینو قبول میکنه در پوپولیست بازی جای بحث، ناظمی چرا باش کار میکنه یه جای بحث دیگه است که واقعا یک لحظه امیدواریم با خودش فکر کنه که درگیر چه پوپولیست بازیه. اما سوال اصلی اینه که این لباس فضایی آیا یهو اومده؟ یهو گفتن صبح که بیا یه لباس فضایی بذار تو توییترت، یا واقعا یه پروژه‌ای بوده، یه تیمی پول گرفته لباس فضایی طراحی کرده، کارگروه داشتن، جلسه می‌ذاشتن و غیره و غیره. لباس فضایی رو ظاهرا از یه سایت آمریکایی خریده بودن، لوگوی ناساشو کنده بودن، گذاشته بودن تو سایت خودشون. آیا کسی مسئول این خرید بوده؟ آیا واقعا ما یه بخشی داریم لباس فضایی کار می‌کنه بعد از مثلا 2 سال کار و یه سری آدم که حقوق می‌گیرن این خروجیشون بوده؟ یعنی اینها رو هم جالب جواب بدن، چقدر بودجه این کار بوده و اگه واقعا بخشی برای این نداره وزارت مخابرات و بودجه‌ای برای این نداره، چجوری ایشون قبول میکنه که یهو یه روزی یه عکسی بذاره که این لباس فضایی رو ساختیم؟ در واقع داره رسما یا دروغ میگه یا واقعا یه گروهی دارن یه چند وقت حقوق میگیرن و این مهمل رو تحویل دادن. خلاص بگذاریم بریم سراغ خبر خوب لینوکسی خودمون. کرنل 5.6 احتمالاً هیجان انگیزترین کرنل سالهای اخیره. پنجره مرج کرنل 5.6 رو بستن، در واقع اون دوره‌ای که میشه بهش فیچر اضافه بشه، و این کرنل احتمالاً اولین کرنل پرهیجان مدت‌های مدید اخیر خواهد بود. توی این کرنل USB 4 اضافه شده، درایورهای بازمت انویدیا RTX، بهبود فایل سیستم‌ها اتفاق افتاده، AMD پولاک توش اضافه شده یا پولاک، اولین نشانه های AMI زن 3 هست و کلی چیز باحال دیگه. اما از نظر خیلی ها قهرمان اصلی وایرگارده، یه پروتکل یا مکانیزم VPN جدید که مدت ها بود سرش بحث بود و همه انتظارش رو میکشیدیم و در موردش حرف میزدیم. این پروتکل آزاد VPN احتمالاً الان میشه فعالیت سانسورشی که چجوری باید قطعش کنه. با لعنت به اون لباس فضانوردیش. بریم خبر بعدی. چرا خبر داریم؟ برای اینکه خیلی وقت رو نداده بودیم. بعضیاشون نخونم یا سریع بخونم. هک گوشی جف بزوس رو داشتیم که این البته مهمه. در اول می 2018 جف بزوس که میدونین مدیر عامل آمازونه و پولدارترین آدم جهان تو این انواع ردبندی که اعلام میکنن، حالا به شکلی یه مسیج از محمد بن سلمان گرفت، پرنس عربستان. قبلا با هم حرف زده بودن ولی حالا یه ویدیو گرفته بود که وقتی بازش کرد توش پرچم دو تا کشور بود، فکر کنم سوئد و عربستان، یه سری متن و البته 14 بایت کدی که بدافزار روش بود. حالا حمله کننده به گوشی بزوس دسترسی داشت روی آیفون ایکس و الان نتایجش منتشر شده و ما میتونیم بخونیم کاملش رو، لینکش رو گذاشتم و میبینیمش. با پیگیری خود بزوس و تیم امنیتیش این گزارش تهیه و منتشر شده. کار بزوس هم جالب بوده، یه دوره تهدید شد به انتشار عکس‌های خصوصیش و البته چت‌هاش با یه خانومی که همسرش نبود و موقع ازدواج کرده بود. بعدها عکس‌ها هم در اومد، خود بزوس هم خیلی شجاعانه اومد گفتش که یکی داره منو تهدید می‌کنه با این عکس‌ها، بیاین اینم عکس‌ها، و کل موضوع منتفی شد، هرچند که بعداً از خانومش جدا شد، که البته معتقدن که در پروسه جدایی هم بودن و البته خانومش شده یکی از پولدارترین زن‌های جهان از طریق جدا شدن از بزوس. بحث حالا تو سازمان ملل مطرح شده و انتقاد به عربستان و شاهزادهش که با استخدام شرکت‌های خصوصی گوشی بزوس رو هک کردن و ارتباط کل ماجرا به ماجرای خاشقچی بود، قاشقچی بود یا چنین چیزی، من خواهش نفهم تلفظ درستش چیه، قاشقچی من میگم از این رو بهش تو این بخش، که میدونین که در واقع عربستان مخالف عربستان بود، حکومت عربستان بود و عربستان میخواست در یک پروسه بکشتش، بعد طبق معمول یه گندهایی زد، اون بحثی که بلاحت در همه لول ها در جریانه، انقدر تابلو کشتش که همه فهمیدن، بعد دیگه آبروریزی شد تو دنیا و پیگیریش کردن، کلی هم بهش توپیدن و در نهایت هم که بعد خب در سیاست کنار میره دیگه، میخوان چیکارش کنن، دستگیر کنن شو عربستانو یا ولیعهدش رو، مثل ماجرای هواپیمای ما که در واقع دوتا خب لوف میزنن و پیگیری میکنن، اگه ندیم الو بل، بعد که نمیتونن بیان حمله کنن جبهه سیا رو بگیرن، اینا هم میگن نمیدیم. به هر حال با اصطلاحی داریم میگن با آدم نانجیب هیچ وقت نباید در بیفتین. خلاصه از افرادی که ماجرای خاشقچی رو زیاد پیگیری میکرد بزوس بود و در نتیجه به احتمال زیاد این حمله به این خاطر به شده. ماجرا هم خیلی مفصله و گوشهای مختلف داره، از چرخش مالی حدود 1 میلیارد دلاری هکرهای خصوصی تا نسخه های ارزون 10 دلاری برنامه های مشابهی که استفاده شده. گفته میشه بزوس بعد از تهدید توسط نشریه انکویرر خودش اون عکس ها رو منتشر کرد و در واقع زد توی ذوقشون و نتونستن حق و سکوتشون رو بگیرن، که احتمالاً ممکن بوده واقعا به خاشقچی ربط داشته باشه. بعد رفت سراغ یه شرکت امنیتی به مشاورش و گفتش که باید روی این موضوع تحقیق کنین که چجوری تونستن منو هک کنن و این اطلاعاتو به دست بیارن. نشریه مدعی بود که این عکس‌ها رو از برادر اون خانومه گرفته که تو عکس براش فرستاده شده بود، ولی تیم تحقیقاتی که روش کار میکرد گفتش که باید روی گوشی بزوس دنبالش بگردن و بعد مشخص شد پیامی که شاهزاده برای آیفون در واقع آیفون ایکس بزوس فرستاده بود، که الان همین آیفون ایکس آخریه رو میگن چند برابر میزان قانونی تشعشع داره، آلوده بوده و این عکس‌ها رو تونسته از اون طریق به دست بیاره. توی آوریل 2018 یعنی مدتی قبل توی یه مهمونی شام توی لس آنجلس تلفن بزوس و این شاهزاده رد و بدل شده بود، یعنی به هم شماره داده بودن به اصطلاح که با هم حرف بزنن. به هر حال یارو پرنس عربستانه، آدم کمی نیست، یکی از پولدارترین‌ها و در این حال کراون پرنسه، فرانس معمولی هم حتی نیستش. بعد به بزوس چند تا پیغام داده بود ولی بعدن این ویدیو رو فرستاد. تیم تحقیقاتی که روش پیشنهاد کرده بعد روی این کار کنین، روی گوشی کار کنین، نشون داده که آیفون بزوس 24 ساعت بعد از اینکه این ویدیو رو باز کرده 29 هزار برابر معمول دیتا ارسال کرده. حواستون هم باشه، اینکه جالبش هم اینه که بزوس هم از این عکس‌ها داره. هر کسی ممکنه داشته باشه. بهترین برخورد همینه که خب حالا چی؟ همون تیکه که اول گفتم، اگه من لباس صورتی بپوشم، اگه لباس بچگونه بپوشم با کلا، اگه دامن بپوشم، حالا به عنوان جادی دارم همه رو مثال میزنم و غیره و غیره و غیره، اگه دختر هستم کچل کنم یا هر چیزی که به نظر بعضی ممکنه غیر معقوله، جواب درستش اینه که خب که چی، به خودم مربوطه، به شما هیچ ربطی نداره، میتونیم بخندین شاد باشین. تو اینم هم همینه، هر کسی ممکنه از این عکس داشته باشه. توی ماجراهای دیگه هم که عکسالو رفته بود خیلی بامزه بود که اینجور اکشن ها چقدر در زندگی همه عادی و طبیعیه، ولی از اون ور چقدر اینجور چیزا ناامنه. اگر شما چیزی رو تو اینترنت میفرستین، چیزی رو حتی رو گوشیتون ذخیره میکنین، حواستون باشه که یه موقعی ممکنه هر کسی بهش دسترسی داشته باشه. خبر خوب اینه که اهمیتش کمتر و کمتر و کمتر میشه. تو ایران اگه این اتفاق براتون میفته، بهترین کار اینه که اگر کسی تهدیدتون کرد یا هر چی، سریعا به پلیس خبر بدین. پلیس فتا 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 نمیدونم آخرش کدوم پنیر کدوم پلیسه، ولی تو این چیزا گیر زیادی نداره و شما واقعا میتونید شکایت کنین که من عکسای لختم دست فلانی هست و منو تهدید کرده، برین خفتش کنین. حالا که اینجا این گپ کوچیک در مورد واتساپ هم بزنم، در واقع چون این اطلاعات هم از رو واتساپ در واقع لو رفته بود و ویدیو تو واتساپ براش اومده بود، واتساپ اپ خیلی مطمئنی نیستش، در لول های مختلفی میشه بهش شک کرد، بکاپاش بسیار مشکوکه، نمیدونیم اصلا چیه، چقدر امنه، چطوری نگه داشته میشه و غیره. دوم مشخص نیست رمزنگاریش چیه و چطوری کار میکنه. مدعیه که من یه پروتکل امن دارم ولی کسی نمیتونه اثبات کنه، چون که اولا بسته است، رمزی که بسته باشه رمز بی ارزشیه، رمزی که اوپن سورس و فری سافت وره ولی به خاطر کلیدش امن میشه ارزشمنده. و از اون طرف واتساپ حتی باینریاشو هم ابسکیور کرده که قابل خوندن نباشه و نتونن واقعا چک کنن که رمزش چیه. اینم بدونیم که احتمال خیلی زیادی داره که واتساپ بکدور داشته باشه، یعنی دولت آمریکا یا یکی دیگه بهش فشار آورده باشه یا حتی پول داده باشه خیلی دوستانه که واسه یه مکانیزمی بذار که ما بتونیم چتای هر کسی رو خواستیم بخونیم، چون که در واقع می‌دونیم مثلا تو روسیه واتساپ آزاده در حالی که تلگرام ممنوعه. خلاص. و تبریک تولد برای همسر عزیزش سحر و دخترای گلش دلوین و جانان. ننوشتم از کی، ولی خب چون دلوین و جانان و سحره خودتون میدونین کی بهتون تبریک گفته. و همچنین تبریک تولد به علی از طرف محسن که 3 اسفند تولد علیه. به مناسبت دو تا تولدمون بزن بریم. دیگه خبر داریم بریم دیگه، ترس نداره که. خبر بعدی اون اینه که خانه و سرپناه حق بشره. آدم باید به سری چیزا دسترسی داشته باشه دیگه، غذا، بهداشت، خونه، آموزش و حمل و نقل و اینترنت. این روزها جز به غذا آبم بود. هر انسانی باید به این چیزا دسترسی داشته باشه و اینها وظیفه دولت کنار نگه داره. من خیلی نمیخوام کشش بدم ولی برای زندگی سالم در آدمهای سالم نیاز به اینها داره. البته کلی 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 آدم هستن که بزرگترین هزینه زندگیشون خونه شونه، یعنی در واقع اگر اجاره نشین باشید میدونین که تقریبا یه چاهیه که با بیل دارین توش پول میریزین و هیچی تهش نمیمونه و فقط شما زنده موندین. آخر سال باید به این فکر کنین که چقدر اجاره خونه اضافه میشه، چقدر باید پول پیش جمع کرده باشین و غیره. راه حلش هم ساده است، اینه که به همه آدما خونه بدن. به همین سادگی. یه خود اول عجیبه ولی تصور کنین که اینقدر خونه رو ساختن، فقط به آدما نمیدن، دست افراد خاصیه. ظاهرش هم عجیبه ولی خب خونه ها میتونن جاهای سختری باشن، خونه های بدتری باشن، ولی در نهایت همه حق خونه داشته باشن. حالا مسکن مهر دلقک بازی ما اینه که از آدما پولم تازه میگیرن اینا رو میدن در حالت غیر قابل استفاده ای. خلاصه منم تخصصم نیست ولی این خبر از اینجا میاد که فنلاند مدعی شده به زودی مسئله بی خانمانی رو حل میکنه. میگه الان افراد بسیار بسیار کم بی خانمان داره، تا 4 سال دیگه نصف خواهد شد و تا 2027 به صفر میرسه. منتظر میشیم ببینیم چی میشه. از تصور کردن جهان بهتر دست بر ندارین. اگه دوست داشتین دنبال هاوسینگ فرست هم بگردین، یعنی اول منزل مثلا. هاوسینگ فرست اسم این تیپ پروژه است.
جهان ما ازون به عزم جزم مان به دست خود باید رها شویم. سلاح ما اتحاد ما و حزب ما نظام کفر را زیر پا نهیم. زمان صاحبان زور و سرمایه به سر رسد این زمان ستم، به سر رسد عمر حاکمان بیگانه به داد این دست خود به دست ها.
و آخرین خبرمونم ماجرای یه آقایی که یه تسلای دست دو خریده بود و اوتوپایلتش غیر فعال شد. یه دوستی یه ماشین تسلا خریده که این روزها علاوه بر به چی؟ که این روزها علاوه بر برقی بودن به رانندگی اتوماتیکش هم مشهوره. در واقع بحث اوتوپایلوت پیشرفتهش یا وضعیت رانندگی خودکار کاملش. این دوستمون مدتی ماشین رو سوار میشه ولی بعد یهو میبینه که این قابلیت غیر فعال شده و دیگه کار نمیکنه. به تسلا زنگ میزنه و دقیقاً میشنوه که تسلا اخیراً متوجه شده افرادی از این قابلیت استفاده میکنن بدون اینکه پولش رو داده باشن. خودروی شما هم جزو همین گروهه. شما موقع خرید پول رانندگی خودکار رو ندادین ولی الان امکانش هست. پس ما غیر فعالش کردیم. اگر میخواین پول بدین و جدا بخرینش. بحث سختیه. بخاطر مشکل اینجاست که شما یه چیزی رو خریدین که اونجوری بوده و بعد یه کارخونه یه چیزی رو ازش حذف کرده اون چیزی که خریدین. از یه ور یه بحثی هست که این یه فیچر نرم افزاریه که هیچ هزینه‌ای برای تسلا نداره. فقط داره حق اشتراک از من میگیره که ماشینم بتونه این کارش رو انجام بده. به هر حال احتمالاً نفر اول اینو غیرقانونی فعال کرده ولی نکته حساسش اینه که داریم میرسیم به یه دنیایی که وقتی یه چیزی میخریم معلوم نیست چه شکلی و تا کی مال ماست. قدیم اگر آفیس میخریدین تا آخر عمرتون میتونستین با اون ویندوز رو اون لپتاپ با اون آفیس کار کنین. الان ولی به شما میگن نه، من فلان چیز رو غیر فعال کردم، اپتون اتوماتیک آپگرید شد به ورژن بعد، الان دیگه فلان چیز اصلا اشتراک ماهانه داره ادابی، شما نمیتونین برین یه بار بخرین هر چقدر دوست دارین استفاده کنین. شما تا وقتی که میخواین استفاده کنین باید هر ماه حق اشتراک بگیرید. لایف تایم هم بهتون نمیفروشیم. این یه شکل جدید فروختن نرم افزاره و متاسفانه چیزهای زیادی نرم افزار دارن. یعنی میتونن ماشین رو به شما بفروشن و بعد بگن فقط تا وقتی که اینقدر پول میدی سالانه من این فیچرهاش رو نگه میدارم و قولم نمیدم تا کی اصلا امکان استفاده ازش باشه. در کنار اون بحث حق تعمیر و اینا داره نشون میده که ما چقدر کمتر و کمتر مالک چیزهایی هستیم که داریم و فقط تا وقتی پول در میاریم حق استفاده از بعضی گزینه‌های بعضی چیزها رو داریم. آخرین خبر این بود که تسلا معذرت‌خواهی کرد و این فیچر رو روی ماشین فعال کرد بعد از آبروریزی. و خبرهامون تموم میشه. بذارم بریم توی اعماق. داکیومنت های درس کرده نشون میده CIA یه شرکت رمزنگاری رو خریده برای جاسوسی. اطلاعات درس کرده که منتشر شده توی غرب اجازه دارن اطلاعاتی که به مجلات یا روزنامه ها میرسند رو با حق محفوظ نگه داشتن منابعشون منتشر کنن، برای اینکه دموکراسی مبتنی اصل چهارم دموکراسی است که تفکیک قوا سه تا قوا رو از هم جدا میکنه که حالا توی ایران که به سلامتی همشون هم وصلن، ولی میگه قوا جدا باشن که بتونن با هم کنترل کنن. یه قوه چهارمی هم هست بهش میگن رکن چهارم دموکراسی که میشه مطبوعات آزاد که اجازه دارن نظارت کنن. در واقع اونا نباشن اصلا معنی نمیده، برای اینکه بقیه با هم ساخت و پاخت میکنن. این داکیومنت های درس کرده نشون میده که ظاهرا CIA مخفیانه شرکت سوئیسی کریپتو ایجی رو خریده بود که به کشورهای متنوعی که اسمشو حدس میزنین تجهیزات امنیتی میفروخته. گزارش واشنگتن پست میگه این شرکت به جاسوس‌ها، دیپلمات‌ها، مقامات نظامی و حتی شرکت‌های خصوصی کشورهای مختلف که اسمشو حدس می‌زنین تجهیزات می‌فروخته. خیلی هم ماجرا قدیمیه، یعنی از دوران جنگ سرد بوده تا تقریبا 10 سال پیش، تا 2018 البته که منحل شد، ولی قبلا شرکت رو دست به دست کرده بودن. احتمالاً تو این مدت مامورین CIA به خیلی از این ابزارهایی که این شرکت به این کشورها فروخته دسترسی داشتن و میتونستن به مخابراتشون گوش بدن. دهه ها آمریکا میتونسته از این طریق دیتای محرمانه کشورها رو شنود کنه. البته CIA قبول نکرده در این مورد نظر بده، ولی من و شما میدونیم که خریدن تجهیزات مخابراتی یا هر چیزی از چیزی که نمیشناسیمش و نمیتونیم سورسش رو بخونیم بزرگترین ریسکه. میخواد دوست چینیمون باشه، میخواد سیسکوی آمریکایی باشه. در نهایت ما فقط میتونیم وابسته باشیم به نرم افزار آزادی که سورسش رو میفهمیم و واقعا اون اصطلاح مسخره‌ای که اینا دارن تحت عنوان هر چیز ملی، واقعا باید یه چیزی به اسم سیستم عامل ملی داشته باشن، ولی نه مال ملت، مال خودشون. یه سیستم عامل بسیار کوچیک که سورسش رو کاملا خوندن، مطمئنا هیچ چیز اضافه‌ای توش نیست و اتک سرفیس مینیمم، یعنی هیچ برنامه اضافه‌ای روش نیست، در جای حساس استفادهش کنن. هر چیز دیگه‌ای ناامنه. خلاص یه خبر از این مرسوما داشتیم که خیلی کشش نمیدم. اپل واچ دروغ یه مردی که گفته با چاقو بهش حمله شده رو لو داده. طبق معمول یارو مدعی شده که با چاقو به من حمله کردن چون که یهودی بودم، فاشیستا بهم حمله کردن، بعد معلوم شده که دروغ میگفته و در نهایت دیتای هلت گوشیشو چک کردن و معلوم شده اپل واچ میگفته که بعد از اون ساعتی که بهش گفته حمله شده و بیهوش بوده برای مدتی داشته ول میچرخیده. نقطه بامزه اینو چرا بودم تو در اعماق، این اشتباهی اومده در اعماق. بحث پایتونمونه، دو خبر مهم در مورد پایتون هم داشتیم. اولی این که بالاخره نسخه 2 بازنشسته میشه، یعنی پایتون شاخه 2 تو اپریل امسال بازنشسته میشه. قرار بود 2015 بازنشسته بشه ولی دیدن کلی یوزر داره و امکانش نیست. در نتیجه دیگه اگر دیدین جایی از پایتون ورژن 2 استفاده میکنه یا حتی توزیع لینوکسی هنوز رو پایتون ورژن 2 یه جایی کارش به شکل جدی میلنگه و شما مطلقاً نباید خودتون از 2 استفاده کنین در هر کار جدیدی که میکنین بعد از 20 سال. همچنین خبر دیگه هم این بود که گویدو که در واقع پایتون رو نوشته و به اصطلاح کامپیوتر یا BDFLش حساب میشه، Benevolent Dictator for Life، دیکتاتور صالح تا آخر عمر، اصطلاح دیکتاتور صالح تو نرم افزار داریم، توی واقعیت نداریم، توی نظام‌های سیاسی، چون در واقع همه حق دارن. توی پایتون داریم چون فقط خودش پایتون نوشته و میگه پایتون مال منه و اینجوری پیش میره. شما اگه میخواین جایتون درست کنین و با جای اتفاقا جایتون هم یکی درست کرده. آره BDFL این امکان رو میده با آدم ها که بشن دیکتاتور نرم افزاری که خودشون نوشتن. در نهایت همه پیشنهاد میدن، همه بهشون پچ میدن، ولی اینه که انتخاب میکنه. الان گفته میخواد بعد از 30 سال از سمت دیکتاتوریش کنار بره. ببینید حتی از پایتون هم شما دیکتاتوریش خسته میشین کنار میرین. خبر بعدیمون اینه که اوه 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 ببینین چی شده، یا آهنگ گوش بدین بعدم ببینین چی شده. این خیلی
طبق آمار دقیق دفتری دست تا از نمود محل 10-12 سال پیش از من مملکت خارج شدم، نصب کردم واسه یک لقمه نون و یه مدرک مهندسی، نصب بی جا کردم و آواره دنیا شدم. حاجی بنده چی بودم، حاجی بنده چی شدم، خاطر بر یک زمان، یک زمان، یک زمان شرمنده همچین و هم حاجی می شدم.
خبر بعدی اینه که توی بازی‌های کامپیوتری بعد از هوش مصنوعی از میمون‌ها هم شکست خوردیم. ما دیگه به باختن به کامپیوتر که کاملا عادت کردیم، یعنی در واقع هر چیزی که بود توش ما تو به کامپیوتر باختیم و دیگه خفن‌ترین انسان داره به معمولی‌ترین کامپیوتر می‌بازه. اما اینی که به میمون‌ها بپازیم یه خورده زور داره، اونم تو بازی فکری. محققین یه بازی مرتبط با کشف الگو درست کردن. 56 تا انسان، 22 تا میمون کاپوچین و 7 تا میمون رسوس رو با هم گذاشتن مسابقه بدن و انسان‌ها باختن. بازی هم خیلی سخت نیست. اول یه الگو رو یاد می‌گیرین. مثلا اول فشردن مربع خطخطی، بعد مربع خالخالی، آخرش فشردن مثلث آبی. اگر این کارو درست انجام دادین و انسان بودین امتیاز می‌گیرین، اگه میمون بودین موز می‌گیرین. وقتی این الگو رو یاد گرفتین، بازی یهو پیچیده میشه و چند تا تریک جدید توش نشون میده و شما باید با اون تطبیق کنین. در حالی که میمون ها توی چی نوشتم؟ 7.5 75 یا 57 نمیدونم یه چیزی شده، درصد بالایی موارد درست حرکت رو پیدا می کردن، انسان ها فقط توی 39% تونستن مسئله رو حل کنن. دلیلش منطقا اینه که انسان ها الگوهای سریع تری تو مغزشون می سازن و تثبیتش می کنن و باشون رفتار می کنن، ولی میمون ها دائما باید به مغزشون واقعا فعال رجوع کنن و مسئله رو حل کنن. اما در نهایت چیز جالبی بوده این که ما توی بازی فکری به میمون ها بپازیم. گفتم میمون، این خبرم بگم که دی ان ای ترامپ و بقیه رو برای فروش یه سایتی گذاشته. ظاهرا یه سایتی مدعی شده که دی ان ای آدم های مشهور رو برای فروش داره. حواستون باشه که دی ان ای اصلا چیز پیچیده ای نیست. دی ان ای منظورش این نیستش که ما از خونش یه چیزی جدا کردیم و این حرفا. یا بیگ بنگ تئوری رو اگه دیده باشین کارتونش، یه جایی هست یه دستمال کثیفی هستش که یه چیزی پنی روش نوشته، توی کادو مانندی میخواد بده به شلدون، بعد یهو اونم بهش میده، بعد یهو هیجان زده میشه که این فلانی دهنشو باش پاک کرده، وای چقدر خوب، پس دی ان ایش رو این هست. پنی هم اینجوری که دستمال کثیف دیگه، حالا میخواد چیکارش کنی؟ شلدون ایدهش اینه که از رو این یه دونه از اون آدم باحال برای خودم میسازم. دی ان ای خیلی عجیبی نیست، تو موی ما، توی تیکایی که از بدنمون جدا میشه، مثل مثلا پوست خوش شده، مثل بزاق و غیره و غیره. اگه چنگال بکنید تو دهنتون در بیارین، دی ان ای توش هست. این شرکته که به اسم پروژه ارنسته میگه چیزهایی رو در اختیار داره که DNA افراد مهمی روی اونهاست و میفروشتشون. دقیق نگفته چی مال کیه و روش چیه، ولی قیمت‌ها رو گفته. یه چنگال استفاده شده داره $36,000، یه موی سر داره $2,000، یه لیوان استفاده شده هم داره $65,000. بزاق طرف روش هست و اگه برین اعتماد هم مثلا میگه من مال ترامپ رو میخوام، داره میگه ترامپ یه دونه لیوان دارم که یه بار باش آب خورده، ولی خب بزاقش روش مونده، میتونی بری دی ان ایشو در بیاری واسه خود ترامپ بسازی، نه با چیکارش کنیم. قانون هم توی مورد دفاع خاصی نداره. اون تأکیدی که در اسم بود به خاطر پرایوسی، علارغم خبرهای قبلی که یکی میتونه ماشین شما رو خاموش کنه، از دور غیر فعالش کنه و اینجور چیزها، این بحث هم هست. در واقع ما قانونمون چیزی در مورد این نداره که دفاع کنه. حالا تو ایران که دیگه خنده است این بحثا، تو آمریکا نکته اینه که اگر دی ان ای رو از یه نفر وردارین، مثلا موشو بکنین، بهش یه سوزن بزنین و غیره، شما بهش تجاوز کردین به حریم بدنیش و میتونه از شما شکایت کنه. اما اگر شما دی ان ای تون رو جای جا بذارین و یکی ورش داره، شما هیچ حقی بهش ندارین، شما انداختینش و طرف میتونه ورش داره. مثلا اگه میرین هتل و با مثلا چه میدونم هولشون دهنتون رو خوش میکنین، یا اگر میرین نمیدونم ریشتون رو میزنین با تیغشون، یا اگر میرین با شونشون موتون رو شونه میکنین و میمونه، یا هر چیزی تو رستوران چنگال میکنین تو دهنتون میارین بیرون، میرین توی جایی میرینین، آره دیگه تعارف نداریم که فعلو میتونیم بگیم، من فوش دادن نیستم، ولی وقتی که خب بحث این که میرینین، خب داریم میرینین دیگه، وقتی داریم میرین یه جایی میرینین، اون انی که میمونه مال یاروه، ببخشید که اینجوری مجبورم میگم، به حال چیز خوردن نباشید. در نهایت این هیچ مشکلی نداره. اما با این دی ان ای چیکار میشه کرد؟ ما هنوز دقیق نمیدونیم. چند تا کار زیاد که میشه کرد. مثلا یه سایتایی هست که الان خیلی هم مرسومه تو دنیا، کیت تست دی ان ای شخصی میفروشه. شما میخرین دی ان ای تون رو تست میکنین، میذارین تو سایته، بهتون چیزایی در مورد دی ان ای تون میگه. احتمال بروز بیماری ها رو ممکنه بهتون بگه، اینی که چند درصد چه ژنی دارین ممکنه بهتون بگه، ممکنه یا بهتون بگه فلان جا یه پسر عمو داری که خیلی احتمالاً به تو نزدیکه، شاید برادرت، اصلا نمیدونستین برادر دوقلوی گم شدته، دی ان ای ایناش خوبه. از اون طرف وقتی افراد مشهورن شاید واقعا بشه تست کرد و دید چه بیماریه یا خصوصیت هایی توشون محتمل تره. مثلا موتاسیون توی ای پی او ای مرتبط میشه با احتمال بالاتر آلزایمر. یه احتمال دیگه کشف روابط ژنتیکه که گفتم، یعنی شما میتونین دی ان ای یک آدم مشهوری رو بگیرین و ببینین که فامیلاش آیا قبلا جایی شناخته شده بودن یا نه. مثلا آیا میتونین بگین یارو فرزند فوق العاده مشهور یارو، آیا با این سایتایی که آدما دی ان ای شون رو بهش سابمیت میکنن که روابطشون رو کشف کنن، آیا یک فرزند نامشروعی جایی داره که هیجان سازی کنین تو روزنامه‌تون و اینجور چیزا، یا حتی اصل و نسبش چیه. مثلا یک کاندیدایی بوده به شکل مشهوری که مدعی میشده که سرخ پوسته، با این امید که سرخ پوستا بهش رأی بدن، در واقع ایندیانا فرست نیشن یا لار اصطلاحی که خوبه، ولی بعدن توی تست دی ان ای معلوم شد که خیلی 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 کم اون رگ سرخ پوستیش و اصلا حساب نمیشه، همه دارن اونقدر. یا اینکه تو آینده که خب احتمالات دیگه خیلی بیشتر دیگه، همون که گفتم میتونید برای خودتون یه ترامپ بسازین، یا حتی بالا پایین شدن پول بیمه تون باشه، یعنی شرکت بیمه شما رو مجبور کنه دی ان ای تست بدین و بگه اوکی شما چون این ریسک فلانتون بالاست پس باید اینجا پول بیشتری بدین و اینجور قصه ها. و چون پرایوسی رو میخوام ادامه بدیم، بریم خبر بعدی. هتلی تو ژاپن هست که شبیه $1 بیشتر نیست، به شرط اینکه تمام وقت شما رو با دوربین به جهان نشون بده. هتل مال مادر بزرگ تتسویا اینیو بوده و تتسویا که 27 سالشه هتل رو در کنترل خودش گرفت و فکر کرده چیکار کنیم که هتل زنده بمونه. بعد فکر کرده این هم آدم از تو یوتیوب چرا الکی پول در میارن. بعد فکر کرده که من یه دوربین میذارم تو همه اتاقا و همه جای هتل، هر کسی میاد تو هتل فقط $1 بده، ولی من لایو استریم تو یوتیوب پخشش میکنم و احتمالاً یه سری هم دوست دارن ببیننش. در واقع پرایوسی آدم‌ها رو میفروشه، آدم پرایوسیشو میفروشه به این آدمه، میره تو هتل زندگی میکنه با شبیه $1. یکی دیگه هم این آدم هم پرایوسیشو میفروشه تو یوتیوب به امید اینکه یه سری آدم بخوان ببینن و نگاهش کنن و خوش بگذره. واقعا اینکه چقدر کار میکنه نمیدونم، ولی تو اخبار که خیلی کار کرده. تقریبا کار همه شرکت های اینترنتی هم همینه دیگه، همون اصطلاح مشهوری که از قدیم هم تو رادیو گیک میشنیدیم، اگر شرکتی در مقابل چیزی که به شما میده پولی نمیگیره، در واقع شما کالای اون شرکته، این که شما رو بفروشه به یکی دیگه. نکته اینه. محدودیت هم هستش، مثلا صدا توی استریم نیست، طرف میتونه مثلا با تلفن حرف بزنه یا کار اینجوریشو انجام بده، زندگیتون کاملا استریم نمیشه، بی صداست. از اون طرف تو دستشویی نیست یا اجازه دارین چراغا رو خاموش کنین کسی شما رو نبینه. امیر ناظمی که بالا میگفتم چرا واقعا با این سیستم دیگه از اینجا به بعد که انقدر پوپولیستیش دیده میشه همکاری میکنه و بعد از اتفاقی مثل اینی که هواپیما سقوط میکنه توییت میکنه که من شاید باید استعفا بدم بعد توییتو پاک میکنه، یه مثال خوبی حالا اینجا داشت. بدیاش یا نارضایتی ها ازش رو گفتم، دوست خوب همیشه باید به دوستش تذکر بده. خوبیش هم بگم، یه متن خوبی نوشته بود، مثل اینکه رفتین توی رستورانی یکی میاد بالا سرتون و شروع میکنه هر چیزی در مورد شما هست رو میخونه که تا حالا با کیا دوست بودین، چقدر پول در میارین، چیا دوست دارین، از چی بدتون میاد، کارتون کجاها بوده و غیره و غیره. شما عصبی میشین میایین بیرون، در حالی که تمام این اطلاعات پابلیکه، هیچ قانونی هم نیست که اینو ممنوع کنه. واقعا نیاز به چنین چیزهایی در مقابل دیتا بروکرها داریم. اگه خواستین متنش رو با امین ناظمی سرچ کنیم پیدا میکنیم، متن خوبیه، کوتاه هم هست، بقیه نوشته هاشم خوبه. وا، در بحث پرایوسی، ممنوعیت 5 ساله اتحادیه اروپا روی تشخیص چهره در مکانهای عمومی. اتحادیه اروپا توی قانون جدیدی برای 5 سال استفاده از تکنولوژی تشخیص چهره در مکانهای عمومی رو ممنوع کرده. یعنی شما نمیتونین یه دوربین بذارین یه جایی چهره آدمهایی که میاد رو تشخیص بدین و بعد این رو حالا یا به یه پروفایلی وصل کنین یا یه جایی سرچ کنین یا اصلا یاد خودتون نگهدارین. در نتیجه مغازه‌ای بفهمه که این آدمه امروز بار دومه که اومده تو مغازه من، یا بگه که این 3 بار از جلوی مغازه من رد شده بود الان برگشت اومد تو، و اینجور چیزها. البته اضافه کردن که تو موارد مربوط به امنیت و تحقیقات علمی و غیره امکان استثناء قائل شدن با حکم قانون برای این هست. قانون ایدش اینه که برای مدتی تکنولوژی رو کنترل کنه تا حداقل بعداً بتونن دقیق‌تر در موردش تصمیم بگیرن، هرچند که یه مسئله پیچیده تریه دیگه. مثلا ما الان همه جا توی شهر در واقع داریم و رئیس جمهور عزیزمون هم که توضیح داد که میتونین از طریق دوربین ها همه تون رو شناسایی کنیم که کی شلوغ کرده، کی ماشینش رو آورده تو خیابون، کی پارک کرده، کی کاری که ما دوست نداریم رو کرد. چند وقت بعد میتونم بگم ما از طریق چهره میتونیم تو خیابون هر کسی اون موقع داشته از اونجا رد میشده رو دوست داریم پیدا کنیم. یه وقت دیگه هست میخوام بگن که نه دیگه، ما تو نماز جمعه هر کسی که 3 هفته نیومده، ما بچه بودیم میگفتن هر کی 3 هفته نره نماز جمعه مسلمان درستابی نیست، میخوایم بذاریم و تشخیص بدیم که مسلمان درستابی نیستن و انواع و اقسام چیزهای دیگه. تکنولوژی این مدلی وجود داره به راحتی. بحثش هم جدیش نابرابری قدرته. یعنی ایده ای نیستش که از این استفاده خوب بکنن خوبه، ایده اینه که من رو اون استفاده هیچ نظارتی ندارم. اوکی، اگر این اینجا باشه و دوستا رو تو خیابون دستگیر کنن خیلی هم خوشحال میشیم، اگر اختلاس کنندگان رو دستگیر کنن ما خیلی هم خوشحال میشیم و غیره و غیره و غیره. اما نکته اینه که وقتی این میره دست یه سیستمی که به هیچ کس پاسخگو نیست، شما دیگه نمیدونید داره چیکار میکنه. به همین خاطر فعلا ممنوعش کردن تا ببینن چی میشه. البته نکته حساس اینه که این قانون کاملا بدون دید تصویب شده. اتحادیه اروپا تجربه تصویب قوانین اینجوری رو زیاد داره که قانونی تصویب میکنه که توش دیده کافی نیست. بعد میگفتش که تشخیص هویت یونیک افراد ممنوعه، چون که چهره فقط یه بخش بسیار کوچیکی از این ماجراست. دقیقاً فیس ریکاگنیشن میاد تو قانون، در حالی که الان مکانیزم هایی هستش، یعنی محققین چیزی رو نشون دادن که مثلا از شکل راه رفتن طرف میتونن تشخیص بدن این کدوم یکی از این 1000 نفری بوده که من میشناسم. حالا 1000 که خیلی عدد کوچیکیه، در واقع از فرم قدم برداشتن و فیگور بدنی شما میتونن شما رو آیدنتیفای یونیک کنن. براشون مهم نیست که این جادیه، براشون مهم اینه که این همونیه که دیروزم 5 بار از اینجا رد شد و هر روز 3 بار از اینجا رد میشه، همونیه که هر روز ساعت 7 میره ساعت 8 برمیگرده و غیره و غیره و غیره. یا سیگنال های موبایل، سیگنالی که موبایل شما چجوری یک جایی میرسین که وای فایش رو میشناسه وصل میشه، دائما داره خودشو برودکست میکنه، در واقع یه آنتنی رو. در نتیجه شما میتونید دستگاهی بذارین و اون مکی که داره برودکست میکنه، اون کدی که داره برودکست میکنه گوشیتون رو ببینین. در نتیجه من میتونم به دستگاه بذارم و هر موبایل یونیکی که از جلوی خونم رد میشه رو ببینم و تو روز بدونم که چند تا آدم تکراری رد میشن، کدومشون کی میره کی میاد. درسته که با آدم وصل نیست ولی دارم دیتا جمع میکنم. قانونه باید این شکلی میبود و بزرگتر میبود و در این حال از اون ورم باید رو سیستم هایی که از اینا استفاده میکنن دائما کنترل گذاشته بشه. مثلا پلیس الان قانونا تو خیلی از کشورهای درستابی تر باید یه دوربین 24 ساعته رو شونش باشه که هر وقت عملیات میکنه دوربینه هم هست که پلیس نتونه از پلیس بودنش خوشونت استفاده کنه. تو ایران دقیقا برعکسه، من حق ندارم از پلیس فیلم بگیرم، در واقع پلیس آشفته میشه که این چه کاری بود کردیم و غیره و غیره و غیره. اینم بگم که برنی سندرز هم تو انتخابات آمریکا گفته اگر انتخاب بشه کار مشابه
بهار از دستای من پر زد و رفت گل یک توی دلم جوان بکرده تو اتاقم دارم از تنهای آتیش میگیرم عشق خوفه توی این زمان بکرده چی بخونم جوانیم رفت صدام رفت دیگه
و در اواخر رادیو در مورد مهندسای حرف می‌زدم که برخلاف وجدانشون کار نکردن. نه تو ایران نیست. خیلی تو خود خبرها هم دقیق نمی‌شم. توی اولیش در واقع بحث کارمندای آمازونه چون که آمازون یه کارمندی اعتراض کرده بود به این که آمازون چقدر تاثیر منفی در محیط زیست داره و بعد تذکر گرفته بود که نباید در این موارد صحبت کنه و بعد گفتن از آمازون میرم که بتونم در این موارد صحبت کنم و حرفش رو زد. در واقع الان سیاست‌های شرکت آمازون خیلی‌هاش خیلی سیاست‌های بدیه. فشار عجیبی که به کارگراش میاره، حق دستشویی رفتن حتی بهشون نمیده هر وقت جیش دارن، حتما باید در سر ساعت خاصشون برن و غیره و غیره. و همچنین به مهندسای رده بالاتری که حالا بهشون ظاهرا وابسته تره هم همین فشار رو میاره. برای اینکه کانفیوژن نشه اینم توضیح بدم که در واقع به هر حال شرکت‌ها به یه سری آدم‌ها وابسته ترن به یه سری وابسته تر نیستن. یه اصطلاحی مارکسیستا دارن به اسم ارتش ذخیره کار که میگن در واقع یه ارتش بیکاری پشت در همه کارخونه‌ها منتظره برای اینکه بهش کار بدن. حالا تو برنامه‌نویسی ما الان اینجوری شده ولی توی کار یدی که تخصص خیلی خاصی نخواد دیگه خیلی اینجوریه. درنش میتونه هر زوری بگه کارفرما به کارگر و کارگر اگه خوشش نمیاد خب بره، چون یه میلیون نفر دیگه منتظرن با لهله و التماس بیان جاش کار کنن. این باگ بزرگی در واقع بیکاری یک سود بزرگی برای سرمایه‌داریه. خلاصه آمازون اینجوری بوده. دومیش هم توی گوگل بوده که در واقع یه پروژه‌ای داشته تحت عنوان دراگون فلای با چین که یه جور بهینه کردن به اصطلاح سرچ انجین برای چین بوده که در واقع چیزهایی که دولت چین نمیخواد آدمای چین ببینن تو سرچ انجین گوگل نیاد. و کارمندا شکایت کردن که نمیخوایم تو این پروژه کار کنیم. تو موارد مشابه هم بوده که به شرکت‌های آمریکایی نظامی سرویس‌هایی میفروخته که معتقد بودن میتونه در کشتن آدم‌ها نقش داشته باشه و کارمندا میگفتن که ما اومدیم گوگل که کارهای خفن بکنه، نیومدیم آدم بکشیم یا تسهیل کنیم پشتنشو یا سانسور رو تو کشورهای دیگه بدتر کنیم. در نتیجه کارگر کارمندها که به اصطلاح کارگر درست داره، هر کسی که حقوق میگیره در مقابل کارش کارگر حساب میشه تو قانون ما، کارمندا و کارگرها گفتن که ما کار نمیکنیم تو چنین شرکت هایی که بسیار کار شرافتمندانه ایه. این که هر کسی شغلی داره استدلال نیست، شکنجهگر بعد از کارش بیاد بیرون. اصطلاح المأمور المعذور مهمله. آدم هایی بودن که با کلی دردسر در موقع مهمی حرف شرافتمندانه ای رو زدن و از کارشون رفتن بیرون. به هر حال فرق هست بین آدم شریف و آدم غیر شریف. اینی که حالا بالاخره من نمی‌کردم یکی دیگه می‌کرد حرف بیخودیه، یا اینکه حالا من که هستم یه خورده بهترم از هر کس دیگه‌ای که باشه، سعی می‌کنم حالا من به عنوان دکتر شکنجهگاه زخم‌های آدم‌ها رو با مهربانی ببندم، حرف مهملیه. اگر شما بخشی از این سیستم این که سرکوبش راحت‌تر کنه، آدم خوبی نیستید. متأسفم. به هر حال با هم رو درواسی نمیتونیم بکنیم. یه وقتی هست میگین من مجبورم آدم بدی باشم اینجا کار کنم، یه وقتی هست میگین حال بگذاریم سر خودمون کلا نذاریم. همون بحث همیشگی، اگر در واقع شغل من اینه که اگر قطع شد اینترنت کم هزینه تر باشه قطع اینترنت، در واقع دارم کمک میکنم به قطع شدن اینترنت. این رو میفهمم که آدمهای خیلی خوبی تو این ماجرا درگیر شدن. امروز مثلا همین ماجرای کلاسیکش، مثال همیشگیش، ابراروانه که خب من میشناسمشون، دوستشون دارم، براشون تبلیغ کردم، باشون هم کار میکنم، خیلی هم به نظرم خوبن، یعنی از سرویسشون استفاده میکنم. منظورمه امروزم که دردسرهای عجیبی دارن، ولی در نهایت این سیستم ها دارن باعث میشن که قطع کردن ایران از اینترنت جهانی راحتتر و راحتتر و راحتتر بشه. مطمئنا تو اسکیل بزرگ من نمیتونم بگم که من تقبیحشون میکنم و کسی نباید این کارو بکنه، ولی این رو هم میفهمم که این سیستم ها دارن به این ماجرا کمک میکنن. من ترجیح میدم شخصی توش نباشم، ولی یکی دیگه هم هست به هر حال داره سعی میکنه تکنولوژی کمک کنه دیگه. نمیدونم، یعنی من نمیفهمم دقیقاً کجا باید بایستم. مثال خیلی بدش دقیقاً شکنجهگره یا پزشک شکنجهگاهه، مثال خیلی پیچیدش ابراروانه، اون وسط ها هم چون دوبار نام بردن رفع سبب من نام ببرم نازمیه که در واقع ایدهش احتمالاً اینه که من برم اینجا یک کمکی بکنم که حالا مردم رفاه بیشتری داشته باشن یا سیستم به سمت بهتری بره و اینا. ولی ایده اینه که در نهایت ببین چقدر داری به سیستم کمک میکنی که این سرکوبش رو تکرار کنه و بمونه و بمونه و آدم‌های دیگر رو بیاره توش و قبه کار کردن باهاش بریزه، از اون طرف چقدر داری واقعا کمک میکنی که فساد از بین بره، پوپولیسم از بین بره و در واقع اونجا چی کاره ای؟ خلاص شماره باشم مثلا امین ناظمی تا بگم حتما شماره رو گوش کنه. و بریم خبر خوبم بخونیم. تو کریسپر یه خبر خوب داشتیم. کریسپر هم فکر کنم مثلا بیشتر من دارم در موردش حرف میزنم، روشیه برای کپی پیست کردن دی ان ای و دستکاری ژن که احتمالاً اتفاق بزرگ پزشکی خواهد بود. همینجوری داره خبرهاش میاد، در واقع میتونن از طریق یه جور ویروس مثلا، تخصص من بازم نیست ولی چون کم میبینمش خودم خبرشو میگم، یه جور کاتو پیست کنن از توی زنجیره ژن، در واقع یه جایی از ژن رو عوض کنن. حالا یه سری آزمایش تو آمریکا نشون داده که محققین تونستن از طریق کریسپر سیستم ایمنی 3 تا مریض مبتلا به سرطان رو ادیت ژنتیکی بکنن. این طرف سرطان داشته، اینا تونستن سیستم ایمنیش رو تغییر دی ان ای بدن. البته نکته مهمش اینه که بدون درست کردن مشکلات جانبی، چون اصولا کریسپر اول که اومد رو موجود زنده انجامش نمیدادن، الان ظاهرا رو موجود زنده هم حتی میتونن انجامش بدن. البته نکته خوبش هم که گفتم اینه که اولین باریه که ادیتی تو این لول اتفاق افتاده، بسیار نوید بخش و عجیبه. اما با درمان سرطان هنوز خیلی فاصله داریم. یکی از مریض‌ها علل حساب مرده، دو تای دیگه هم در حال بدتر شدن سرطانشون. در واقع سرطان رو حل نکردن ولی نشون دادن که میتونن رو بیمار سرطانی ژن رو ادیت کنن. تو مراحل بعد امیدواریم بتونن ژن رو به شکلی ادیت کنن که درمان سرطان هم بتونه باهاش اتفاق بیفته. در واقع خطری بوده که معتقد بودن خود این ادیت میتونه کشنده باشه، الان نشون داد که خود ادیت کشنده نیست. دانشمندان دانشگاه پنسیلوانیا سلول‌های تی رو از خون مریض جدا کردن با کریسپر ژن‌هایی که احتمالاً جلوی فعالیت سیستم ایمنی علیه سرطان رو می‌گیرن رو پاک کردن. بعد از طریق یه ویروس این تی سل‌ها رو به سراغ پروتئینی فرستادن که روی سلول‌های سرطانی پیدا میشه. در واقع از طریق سلول‌های خود مریض به جنگ سلول‌های سرطانی رفتن. تکرار میکنم که من نمیفهممش 100%، 100% که حالا درصد خیلی کمی ازش میفهمم در حد همین خبرهایی که مجلات عمومی مینویسن، ولی به هر حال خبر رو میگم چون مهمه. در اعماقمون تموم شد، نفساتون رو ول کنین بیاین بالا که میخوام یه گپ کوتاه بزنم و بریم سراغ جمع کردن ماجرا. گپ کوتاه آخرم میخواد در مورد بحث اینترنت نامتمرکز باشه. از زمانی که اینترنت رو قطع کردن توی اون ماجرایی که حالا منتظریم عدد رسمی رو اعلام کنن ما همونو بگیم، ولی هر دفعه میگم فردا اعلام میکنیم و پس فردا جلسه بعد اعلام میکنیم و مسئولش من نیستم و یکی دیگه است و غیره و غیره، اینترنت رو قطع کردن سازمان آقای ناظمی حالا که زیاد ازش حرف زدیم. اما آدم‌های شروع کردن پرسیدن در مورد این که یه مسنجری هست که اگه اینترنت قطع باشه کار میکنه، یه پروتکلی اومده به اسم تاکس یا توکس که چت و ویدیو کال نقطه به نقطه رو ممکن میکنه، یکی اومد گفت یه چیزی به اسم زیرونت هستش که در واقع وبسایت های مبتنی بر تورنتن و انواع ایده های مختلف. حالا تو حادترین حالتاش که همون مسنجر هایی که صحبت میشه که توی تایوان و اینا استفاده میشه برای اینی که هنگ کنگ البته بکنم اصطلاح درست تریه، برای اینکه آدم ها بتونن حتی وقتی اینترنت نیست هم با هم ارتباط برقرار کنن. بلوتوث رو گوشی شما میتونه روشن بشه، یکی دیگه میتونه بلوتوث شما وصل بشه، پیام برای شما بفرسته، شما بفرستین به کسایی که میبینین و امیدوار باشین برسه به دست اونی که واقعا پیام براش هست و غیره و غیره. این توی جای فشرده ای که اینترنت نداره میتونین آدم ها رو با هم وصل کنین اگه همه روش نصب کنن و این جور داستان ها. نکته شونه که نظر تکنولوژیک بسیار چیزهای جالبی هستن، در یه موارد خاصی هم ممکنه کار کنن. مثلا توی زیرونت و امثالش یا حالا تورنت مثلا، نکته اینه که یک فایلی بدون اینکه روی هیچ سرور خاصی هاست بشه قابل هاست شدنه. تیکه تیکه میشه، جاهای مختلف، هر تیکش دست یکیه، ممکنه یه خود از شما باشه، یه زمانی کاملش رو من داشته باشم بعد من پاکش کنم یکی دیگه دارتش و غیره و غیره و غیره. این مکانیزم ها اجازه میدن که شما بدون یک هاست متمرکز که مثلا FBI میتونه بره خاموشش کنه یا تعطیلش کنه یا دستگیرش کنه یه چیزی رو رو اینترنت بذارید. یا اینکه نشون میده که افراد میتونن ابزارهای مختلفی رو نصب کنن بدون اینکه یک مرکزیتی وجود داشته باشه با هم کار کنن. منم خیلی 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 دوستشون دارم، طرفدارشون هم، به نظرم حتی ممکنه آینده جهان باشن و غیره و غیره، اما به کار ما نمیان. وقتی که مرکز ارتباطات ما برمی‌داره ارتباطاتمون رو قطع می‌کنه، حالا اسمش تمام چیه الان، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات، یه همچین چیزی خلاص، وقتی برمی‌داره اطلاعات ساز ما بشه وزارت مخابرات، مخابرات وقتی برمی‌داره اینترنت رو قطع می‌کنه یا سانسور می‌کنه، نکته اینه که ارتباط ما با هم هم قطع میشه. اگر تو کشور شما این اپلیکیشن رو نصب کنین، هم میان شما رو دستگیر میکنن اگر دلشون نخواد که شما اینو نصب کنین. ایده اینه که اینا مال یک جای قانونمنده، مال مکانیزم سرکوب این شکلی نیست. نکته اینه که تورنت نمیتونست فیلم غیر قانونی رو بذاره تو اینترنت و آدم‌ها دانلود کنن، چون که بعد میذاشش روی هاستی، پس این کارو باش کرد. ولی کماکان میتونن دنبال کنن که این هاسته، این تیکه فایله الان کی داره دانلود میکنه، کی داره آپلود میکنه، کدوم آی پیه، اینجور چیزها قابل دیدنه اگر بخوام بیان سرکوب کنن. تو سیستمی مثل مال ما نکته اصلی اینه که ما میخوایم ارتباط عمومی منطقی روی زمینمون رو حفظ کنیم. یه سری چریک که نیستیم که بگیم که الان اینو فهمیدن پس ما دیگه رو با دیوار روی اگر رو آجر سوم من با گچ یه چیزی خط کشیده بودم یعنی حالم خوبه. این مهملات چیه؟ مثل اینه که بگیم الان ما سعی میکنیم با هم ارتباط برقرار کنیم، ولی یه سری با مسلسل وایزدن، خب ما بریم ته زیر زمین با هم حرف بزنیم و بگن وای وای اومدن تو زیر زمین، بیا خودمون بزنیم به مردن، انگشتمون رو تکون بدیم ببینن، به هم علامت بدیم که یعنی زنده ایم به هم دیگه، ولی خودمون رو بزنیم به مردن اینا اومدن تو. این مکانیزم ها مکانیزم هایی نیستش که مشکل ارتباطات ما در ایران رو حل کنه. در واقع وقتی اون نظام داره سیستماتیک ارتباط رو قطع میکنه، در نهایت شیلنگ اینترنت دست یاروه، از اینترنت جهانی قطعش میکنه. من میگم اوکی، یه سرور چت داخلی رو هم میندازم با هم کار میکنیم، میتونه اون پروتکل رو سانسور کنه به سادگی در مکانیزمی که داره. اگه من بگم یه سروری میذارم روش XMPP نصب میکنم، میتونه بیاد منو بگیره که چرا XMPP نصب کردی، مجوز باید بگیری. حالا فعلا خوشبختانه قانون نداره، ولی اصلا بعید نیست که در بیان از خودشون و غیره و غیره. اینها از نظر تکنولوژیک چیزهای بسیار جالبی هستند، توی حالتهای بسیار خاصی هم شاید به درد بخورن توی لولی، ولی اولا در سطح گیکی آدم ها، یعنی مثلا زیرونت، اگه شما سایت خبریتون رو روی زیرونت بزنین، کسی که زیرونت میفهمه میاد سایت شما رو میخونه. یارو که روی گوشی خریده و یه اپ استاندارد نصب کرده نمیبینه. یعنی برید تو مسنجر داخلی خبر بفرستین، کار مفیدتری از اینه که تو زیرونت بزنین. ولی تو لول تکنولوژیک هم خیلی جذابن. منم میگم بسیار 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 هر چیز نامتمرکز رو دوست دارم، عقیدم بهش خوبه، تکنولوژیشون به نظرم جالبه، خوندنشون خوبه، حمایت کردنشون خوبه، توشون فعال بودن خوبه، ولی راه حل قطع ارتباط ایران نیستش. حالا یه سریش هم که اصلا بازورده، مثلا بلاکچین. بلاکچین هیچ ربطی به رد کردن از فیلتر نداره. حالا واقعا هم چی گفتون؟ تلگرامه گفتن؟ آره، در واقع یه سریش هم که بازوردن، امضای دیجیتال مبتنی بر تورنت بلاکچینی. حالا این اپو نصب کنین که اپ احتمالاً کارشونه که اسمس رو شما رو عضو ارزش افزوده کنه، که خوشبختانه وزیر داره باش مبارزه میکنه برای حق ما. خلاصه این بود بحثم در مورد گپ در مورد اینترنت نامتمرکز. خیلی جذابه، بخونینش، ممکنه آینده بزرگی باشه، از نظر فلسفی عاشقشیم و خیلی هم باحاله، از همه چیزم هم حمایت میکنیم، ولی راه حل سرکوب اینترنت در ایران نیست. میریم تبریک ها و تخبیه ها. تبریکی داریم برای کنسرسیوم یونیکود که پرچم ترانسجندرها و طرح‌های مرتبط با جنسیت بیشتری رو اضافه کرده. تبریک میگیم به ناسا، لخت خون یه فضانورد رو تو فضا توسط پزشک روی زمین بررسی و رسیدگی کرده. تبریکی داریم برای مالزیایی‌ها، دولتشون 150 کانتینر زباله پلاستیکی که قرار بود بره تو مالزی دفن بشه رو برگردونده و گفته کشورش آشغالدونی دنیا نیست، فقط به خاطر پول حاضر نیستن گند بزنن به محیط زیستشون. و حرف محیط زیست هم که هست، مطمئناً همیشه تسلیت به خودمونه، همه جوره دیگه. یعنی اصلا از دوستانی که الان نزدیک 2 ساله شاید هم بیشتر که تو زندانن، بدون این که اصلا بفهمن چرا، نمیدونیم چی بگیم در موردشون، واقعا دیگه اصلا خنده داره. تا حالا چیزهایی که میگیم به هر حال تقصیر ماست، ما بی عرضه ایم که این اتفاقات میفته. تا اون بدبخت پرنده‌هایی که 5000 تا پرنده فقط موقع عبور از ایران برای کوچشون مردن، و حال ما بخشی از این سیستم مزخرفیم، ولی مرگ پرنده هایی که فقط میخواستن رد بشن به نظر من یه خورده دردناکتره، حتی یه شکلی اگه بهش نگاه کنی. چون اینجا من میفهمم که من هیچ کاری نمیکنم، ولی اونجا پرنده داره رد میشه، اصلا فکر میکنه اینجا کجاست. خلاصه تبریکی داریم به اون تیم عکاسی علمی که از یک اتم معلق عکس گرفتن واسه اولین بار، نوشته اولین باری که میشه با یک چشم غیر مسلح یک دونه اتم رو دید. منم نفهمیدم. تبریک بازم به مردم سان فرانسیسکو، مرکز شهرشون بدون ماشین شده، فقط پیاده رو، دوچرخه و وسایل عمومی. تسلیت داریم به روسیه دوست صمیمیمون که پوتین توش گفته نظری در مورد اینکه بهش بگن رهبر معظم نداره. ایده این بود که قانون جدید آیا رهبر معظم سوپریم لیدر تعریف خواهد شد، از کاخ سفید که پرسیده بود آفیشیال که آیا این هست و نظر پوتین چیه، که این تو قانون اساسی خواهد بود یا نگفته، ایشون نظری نداره. که اخیراً یه امروز خبری هم بود که مثل یه بخشایی که مخالف روسیه بوده در کتاب‌های تاریخ رو هم حذف کردن. به هر حال دوست صمیمیه. تسلیت خودمون هم که هوار هوار تا بی خیالشون میشیم. مثلا یه تبریک داریم به هکرها که فکر کردن چطوری میتونن به مشکل کرونا تو دنیا کمک کنن. بعد رفتن دسترسی گرفتن به یه دیتابیس علمی و 55352 تا، یعنی تمام مقاله هایی که تالا در مورد کرونا منتشر شده بود رو برداشتن و آزاد منتشر کردن، به این امید که واقعا همه محققین جهان به همه مقالات مرتبط دسترسی داشته باشن، شاید کمک کنه. یادتون باشه که دانش مال همه است. موسیقی های این شمارمون محمد سرزمین من از داوود سرخوش رو درخواست داده بود. سایبر اگر درست بگم میزیرلو رو فرستاده بود که تو زبان‌های زیادی خونده شده، وصف معشوقی جادویی و زیباست که از لبهاش عسل میچکه و یک بوسش جان میبخشه. آهنگ روزهای شاد سینا حجازی بود به پیشنهاد گیکس آنلاین. و موزیکای دیگه‌مون هم موزیک انقلابیمون آژیر سرخ بود. محیا حامدی هم آهنگ دنگ رو داشت. خوش باشین و بخندین. در نهایت دنیا همینه. از من هر وقت میگم بعضی هم میگن نه دنیا کجاش اینه، حرف اونا هم درسته، ولی از نظر من هم اینه که خب دیگه ما اینجاش گیر کردیم دیگه، کجاش درسته، دنیا نباید این باشه ولی ما به اینجاش گیر کردیم. رویتون رو از دست ندین. در نهایت کاری که میتونیم میکنیم، زندگیمون رو میکنیم، شاد و خندون جلو میریم و میخندیم و لبخند میزنیم هر چی که شد. به هر حال بهترین چیزیه که داریم، چاره دیگه ای نیست. بخندین و شاد باشین.
Rosa negra na cimenti gardia, abbia capiti, abbia le letti, da Dio zucchini, da giorne meli. απ' το δικό σου το στοματάκι ακουά. Yeah.